بسم الله الرحمن الرحيم.
واتهموا علیه آرائكم. این پرداختن به یک مطلب دیگری است که انشاءالله اگه خدا توفیق بده در شبهای آینده به تفسیر درباره اون خواهیم پرداخت، که ما حالا وقتی رفتیم قرآن، سراغ قرآن و خواستیم از قرآن استفاده کنیم، در اینجا هم پستی و بلندی های وجود داره، خم و چم های وجود داره. اینجور نیست که هر کسی با هر نیتی با هر روشی سراغ قرآن آمد بتونه درست استفاده کنه. اینجا هم شیطان کاملا مواظب هست که اگه کسانی را نتونسته حریفشون بشه که سراغ قرآن نیاند و آمدن سراغ قرآن، اما در اینجا باز اونها رو فریب بده، گول بزنه و نگذاره که معانی واقعی قرآن را بفهمند، گولشون بزنه در فهم قرآن، در استفاده کردن از قرآن. مهمترین چیزهایی که باعث میشه آدم بعد از این که اومد سراغ قرآن فریب بخوره، فریب شیطان را بخوره و گمراه بشه و از هدایت قرآن استفاده نکنه، اینه که آدم پیش خودش یه نظرهایی داره، یه هوسهایی داره، یه دلخواهایی داره، دلش میخواد قرآن هم همینا رو بگه. کم نیستن کسانی که قبل از اینکه برن سراغ قرآن اول فتوای خودشون رو صادر کردن، میگن قرآن باید اینجور بگه. با این پیش داوری، با این زمینه ذهنی وقتی برن سراغ قرآن طبیعی است که گمراه هم بشند، و اینکه از اول گفتن که قرآن چی باید بگه. به آیه‌ای مراجعه میکنن که یک ابهامی داشته باشه بتونن طبق دلخواه خودشون تفسیر کنن، اون برداشتی که دلخواه خودشون هست اون را به قرآن نسبت بدن، اونجور استظهار کنن از قولا، به قول همین امروزی ها برداشت خاص خودشون را داشته باشن. اگر آدم با این سابقه ذهنی، با این پیش داوری بره سراغ قرآن و اول فتوای خودش رو بده که بله قرآن باید اینجور بگه، خب ضمانتی نداره که درست قرآن رو بفهمه. همین پیش داوری و دلخواه خودش و رأی قبلی خودش باعث میشه که گمراه بشه و نفهمه درست. ما اگه بخوایم واقعا از قرآن استفاده بکنیم باید ذهن خودمون رو خالی کنیم، انگار هیچی نمیدونیم در این ذهن. دو زانو مؤدب بشینیم جلوی قرآن بگیم قرآن هرچی تو میگی، نه اینکه از اول بگیم قرآن باید اینا بگی. اون وقت بعد بگردیم یه آیهی پیدا کنیم که درش یک اجمالی باشه، تشابهی باشه و هم کنیم بر همون معنای دلخواه خودمون. این راه استفاده از قرآن نیست. در همین جا امیرالمومنین می‌فرماید واتهموا علیه آرائکم. اون آرایی که خودتون نسبت به قرآن دارید اونها را تخطئه کنید، متهم کنید خودتون را که این رأی قبلی که من دارم این موافق قرآن نیست. اگر آدم قبلا یه رأیی داشته باشه و بخواد بگه از قرآن همون را استفاده کنه، این هدایت نمیشه. اول باید بگه من رأی ندارم، یا اون چه دلخواه خود من هست این را کنار بگذارم، ندیده بگیرم، تخلیه کنم ذهن خودم را از پیش داوری ها، از آراء شخصی، از هوس ها، اون وقت از قرآن میتونم استفاده کنم. ولی وقتی از اول دلم بخواد یه همچو معنایی از قرآن استفاده کنم، میگردم یه آیه پیدا میکنم سر تهش رو میزنم یه جوری تا با اون دلخواه خودم تطبیق کنم. این راه استفاده از قرآن نیست، این گول زدن خود است یا گول زدن دیگران است. و تهمو علیه آرائکم، آراء خودتون را نسبت به قرآن متهم کنید، تخطئه کنید، بگید ما درست نمیفهمیم، اونی که جلوتر خیال میکردیم دلمون میخواد این درست نیست. خوب ذهن خودتون که تخلیه کردید اون وقت میتونید از قرآن استفاده کنید. وستغشو فیه احواءکم، هواها و هوسهای خودتون را مغشوش بدانید، یعنی این که دلتون میخواد قرآن یه همچه معنایی رو بگیر به شما، این دلخواه را بدانید که قلابی است، این غش است، درش خطا است، شیطان شما رو فریب داده. با دلخواه نمیشه قرآن رو معنا کرد، نمیشه از قرآن استفاده کرد. حوثهای خودتون رو بگذارید کنار، که انهو مساویست برای شما هرچی قرآن بگه، که انهو نه انهو باید باشه، حتما باید این چنین باشه. ما باید در مقابل خدا و بیان خدا از خودمون چیزی نداشته باشیم، بگیم رأی اون چه تو فرمایی. میدونید حضرت ابراهیم در اواخر عمرشون در حدود 100 سالگی، حالا چیزی شبیه قریبه، یک قرن از عمرشون گذشته بود و ایشون فرزندان نشده بود. در اواخر عمرش نزدیک 100 سالگی خدا دو تا پسر بهش داد، یکی اسماعیل یکی اسحاق. اسماعیل را با اون داستانی که میدونید حضرت با مادرش به سرزمین مکه برد تا اونجا رشد و نمو کرد و یک جوان بسیار برومندی شد. حالا پدری که 100 سال بی فرزند بودی، حالا یک جوان خوش سیمای مؤدب ما معرفت نورانی خدا بهش عطا کرده، وقتی چشمش به جمال این جوانش میفته دلش شاد میشه، دلش رنج میزنه. در یه همچه حالی در خواب به او وحی میشه که این فرزند تو باید قربانی کنی. اگه به من و شما یه همچه چیزی پیغمبری طریحاً میفرمود، جبرئیل در بیداری به من و شما میگفت، تا به شنیدنشو داشتیم چه رسه به عمل کردنش. ابراهیم به ذهنش هم خطور نکرد که شاید این اشتباه باشه، چون وحی خدا به پیغمبر که میرسه هیچ وقت درش اشتباه نمی کنه. بگذارید از این شبهه های شیطانی که القا می کنند که فهم پیغمبر هم فهم بشری است، اونم درش خطا واقع میشه. خاصیت فهم الهی این است که پیغمبر وقتی دریافت میکنه فهم نبوت، راهی برای خطا درش وجود نداره. حالا چگونه است؟ انشالله اگه من و شما پیغمبر شدیم اون وقت میفهمیم چگونه است. یک راهی است بین خدا و انبیا، اونا خودشون میدونن چجور است که وقتی وحی میشه راه خطا نداره، حقیقت رو اونچنان که هست درک میکنند و میابند. خصوصیت نبوت اینه. وقتی خطاب شد که فرزند تو باید سر ببری، حضرت ابراهیم هیچ سر سوزنی در ذهنش خطور نکرد که این چه دستوریه، حالا این جوان برومند را بنده شایسته خدا که اونم پیغمبری است از پیغمبران خدا، حضرت اسماعیل هم یکی از پیغمبران بزرگی، حالا اون وقت نمیدونم پیغمبر شده بود یا نه، یه همچه کسی که شایستگی پیغمبری داره من برم سر ببرم که چی بشه. و بعد این مطلب را با خود اسماعیل در بیان در میان گذاشت. حالا جوان 15-16 ساله 17-18 ساله نمیدونم دقیقا چه سنی بوده، ولی جوانی بوده، جوان تازه‌رسی بوده. وقتی به اون میگه که یه همچه دستوری من دارم، این جوان ببین چی جواب میده، میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله صابرا. شاید هنوز اون وقت به پیغمبری هم نرسیده بود از اسماعیل، اما ادب را و معرفت را و ایمان را ببین. وقتی پدرش میگه که به من دستور داشته تو را برم سر ببرم، میگه هر دستوری داری عمل کن پدر، یا ابت افعل ما تؤمر، و نگران من نباش، من صبر خواهم کرد. ستجدنی انشاءالله صابرن، یا من از صابرین، شاید دوتا آیه مختلف، من دقیقا الان یادم نیست. و باز در همینجا ادب او را ببین که میگه ستجدنی انشاءالله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء. بازم به قدرت خودش تکیه نمی کنی، میگه انشاءالله خدا به من کمک میکنه تا من صبر بکنم و در مقام